هلما.
بعد از پایان درگیری‌ها و شهادت امام حسین علیه السلام و تمامی اصحاب و یاران ایشون، مأموران یزید اسرای کربلا رو از منطقه نبرد بر شتر سوار کردن و مستقیم به کوفه بردن و بعد هم به دستور ابن زیاد در کوچه‌های مختلف شهر کوفه گردوندن. بعد از گردوندن اسرای کربلا در شهر کوفه، اونها رو به قصر ابن زیاد بردن. وقتی امام سجاد علیه السلام گریه مردم کوفه رو مشاهده کردن، فرمودن اگر اینان برای ما گریه می کنند، پس چه کسی با ما جنگید؟ ابن زیاد در کاخش از علی ابن الحسین علیه السلام پرسید نامت چیست؟ فرمود علی ابن حسین. ابن زیاد گفت مگر خدا علی ابن الحسین را نکشت؟ فرمود برادری داشتم که نامش علی بود و از من بزرگتر، مردم او را کشتند. ابن زیاد گفت خدا او را کشت. امام پاسخ داد خداوند وقت مرگ روح آنان را می ستاند. ابن زیاد دستور داد علی ابن الحسین علیه السلام را به قتل برسانند که زینب سلام الله علیها فریاد زد بس است آنچه از خون ما ریختی، تو را به خدا سوگند می دهم اگر بنای کشتن او را داری اول مرا بکش. ابو مخنف مورخ شیعه اهل کوفه روایت می کنه که زینب سلام الله علیها با کمرزشترین لباس آمده بود در حالی که کنیزانی در اطرافش بودند. ابن زیاد پرسید این زن کیست؟ سه بار پرسید و کسی به دو پاسخی نداد. سرانجام یکی از کنیزان گفت این زینب دختر علی است. ابن زیاد خطاب به زینب سلام الله علیها گفت سپاس خدای را که شما را رسوا کرده، کشت و اقدامتان را باطل کرد. زینب سلام الله علیها پاسخ داد سپاس خدای را که به ما کرامت بخشید با پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت زینب سلام الله علیها در کاخ ابن زیاد ابتدا مردم را ساکت کردند و بعد از ستایش خدا و فرستادن درود بر رسول و خاندان طاهر او، مردم کوفه را به خیانت و نقض عهد و پیمان شکنی متهم کردن و اونها رو به غضب الهی وعده دادن، زیرا اونها جگر پیامبر رو دریدن و خون پسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو ریختن و حرمتش رو شکستن. همچنین خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد دمشق در حضور یزید در آثار زیادی اومده. روایت شده وقتی خطیب مسجد دمشق بر بالای منبر از علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی علیهما السلام بدگویی کرد و به تفصیل در فضائل معاویه و یزید سخن گفت، علی ابن الحسین علیه السلام فریاد برآورد و خطاب به او فرمود رضایت مخلوق را به خشم خدا خریدار شدی. سپس از یزید اجازه خواست تا بر منبر برود. یزید ابتدا تفره رفت، اما اطرافیان خواستند تا اجازه بدهد امام سجاد علیه السلام به منبر برود. سپس آن حضرت بر فراز منبر در برابر مردمی که اهل بیت را نمی شناختند به معرفی خود پرداخت، تا اینکه در میانه معرفی یزید از ترس بروز فتنه به مؤذن گفت اذان بگوید. بلازوری از تاریخ نگاران سده دوم و سوم هجری اینطور می نویسه: وقتی سرهای امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحابش را نزد یزید گذاردند، یزید شعری خواند و گفت: ای حسین، اگر من با تو روبرو می شدم، تو را نمی کشتم. این نیز روش او برای توجیه این ماجرا و تبرئه خودش بوده است. بر اساس همین سیاست، یزید کوشید تا به نوعی از بازماندگان امام حسین علیه السلام دلجویی کند. ابو مخنف هم در این باره میگه: یزید دستور داد تا اسیران را در خانه‌ای جای دادند، اما چند روز بعد آنان را به خانه خود آورد. همه اهل حرم یزید گریستند و سه روز مجلس نوحه و عزا برپا بود. در این مدت یزید گستاخانه علی ابن الحسین علیه السلام را بر سر سفره خود حاضر می کرد. در یکی از این ملاقات ها حضرت درخواست کرد تا به مدینه بازگردند. یزید نیز دستور داد تا همراه با نگاهبانانی به مدینه فرستاده شوند.
خدا را شکر و سپاس و مجعفر، خدای را شکر و سپاس که همگی اینک آزاد و رهاییم و به سوی مدینه می رفیم. آره، خدا را سپاس. ام عبدالله در عجبم. از چه در عجبی ام جعفر؟ به گمانت چرا رفتار یزید به یک باره با اسرا تغییر کرد؟ همین یزید نبود که فرمان داد با حسین ابن علی وارد نبرد شوند و ایشان را به شهادت برسانند و سر از بدن مبارکش جدا کنند و خاندانش را به اسارت ببرند؟ آری، خود ملعونش بود، اما بعد از سخنرانی ها و خطبه های بانوی من زینب و مولای من علی ابن حسین شرایط برای یزید سخت تر شد. ام جعفر، با روشن شدن حقیقت ماجرا، نشانه های شکست یزید هم آشکار شد. آری، درست است. وقتی کسانی که در مجلس یزید حاضر بودند و سخنان بانوی من زینب و مولای من علی ابن حسین را شنیدند، به رفتار یزید معترض شدند. آنان به خیانت یزید و یزیدیان آگاه شدند و در کوچه پس کوچه های شام بر خیانت یزید معترض شدند و طولی نکشید که پای همین اعتراض ها به کاخ یزید هم کشیده شد.
آری، خدا را شکر، من حتی شنیدم که زنان و دختران یزید هم با دیدن شرایط اهل بیت متأثر شدند و با یزید بنای ناسازگاری گذاشتند.
من نیز اینها را شنیدم ام عبدالله. همینها باعث شد یزید که تا چندی پیش برکرده و فرمان خود مفتخر بود و بساط بزم برپا می کرد، از شرایط پیش آمده بترسد و گناه حادثه را برگردن ابن زیاد بیندازد.
آری، همین ملعون با سیاسی سه روز در کاخ خود عزای عمومی اعلام می کند تا به ظاهر عوام را بفریبد و وانمود کند عزادار حسین ابن علی است.
آری، از همین رو بود که به مأمورانش دستور داد به وضعیت ما رسیدگی کنند و با احترام پذیرای ما باشند و به خواب و خوراک من برسند و گرامی من بدارند.
آری، خدا لعنتش کند، یزید خود را در بنبستی سخت دید و مولای من علی ابن حسین را فراخواند و گفت: سه درخواست اجابت شده نزد من داری. امام فرمودند ابتدا چهره پدرم را ببینم، دوم آنچه از ما غارت شده برگردانید، سوم اینکه اگر مرا میکشی فردی را همراه زنان حرم به مدینه بفرست.
آری،
یزید از اجابت درخواست اول امتناع کرد. در پاسخ به خواست سوم گفت: من از قتل تو گذشتم، خودت کاروان را تا مدینه همراهی کن.
آری، یزید درباره اموال غارت شده به علی ابن حسین گفت: چند برابر آنچه از دست دادی تاوان می دهم. اما ایشان نپذیرفتند و فرمودند: اموال تو ارزانی خود، ما آنها را نمی خواهیم. اموال من را هم به این دلیل خواستیم که پیراهن دست بافته مادرم فاطمه در آن بود.
آری، من شنیدم که یزید اموال غارت شده را به همراه 200 دینار به مولای من برگرداند، اما علی ابن حسین 200 دینار را به فقرا بخشید.
همینطور است، درست میگویی. خدا را سپاس که امروز همراه مولای من به سمت مدینه باز میگردی.
تندتر برویم ام عبدالله، برویم تا به بانوی من زینب برسیم. برویم.
کاروان اسرای اهل بیت به سوی مدینه حرکت داده شدند، ولی زمان دقیق ورود کاروان اهل بیت علیهم السلام به مدینه روشن نیست. هنگامی که کاروان اسرا به مدینه نزدیک شد، علی ابن الحسین علیه السلام دستور داد که کاروانیان از شترها فرود بیان و خیمه ها رو برپا کنند. سپس به بشیر ابن حزلم فرمود: ای بشیر، وارد مدینه شو و خبر شهادت ابی عبدالله علیه السلام و ورود ما را به مردم برسان. بشیر میگوید: مردم با حزن و اندوه به سرعت به مکانی که کاروان در آنجا بود به راه افتادند و من نیز با مرکبم به آنجا بازگشتم. دیدم سیل جمعیت راه ها را بند آوردند. من از مرکب پیاده شدم و خود را با زحمت به کنار خیمه ها رساندم. دیدم علی ابن الحسین علیه السلام هنوز داخل خیمه است. آنگاه از خیمه بیرون آمد، در حالی که پارچه‌ای در دست داشت که با آن اشک‌هایش را پاک می‌کرد. کسی چارپایه‌ای آورد و حضرت روی آن نشست، در حالی که پیوسته اشک‌هایش جاری بود. مردم که این صحنه را دیدند، صدای گریه آنان بلند شد و از زنان و دختران مدینه نیز ناله و شیون برخاست. مردم از هر سو به نزد آن حضرت می آمدند و او را تسلیت می گفتند و آن منطقه پر از شیون و غوغا شد. پس از خطبه امام سجاد علیه السلام، قافله اهل بیت وارد شهر مدینه منوره شد. زینب کبرا سلام الله علیها به محض ورود به مدینه به همراه دیگر زنان و دختران امام حسین علیه السلام وارد مسجد النبی شدند و با جد بزرگوارشون سخن گفتند و فرمودند: ای جدا، من خبر مرگ برادرم حسین را برای تو آوردم. بعد از ورود اهل بیت به مدینه، مردم مدینه دست دسته برای عرض تسلیت شهادت فرزندان بنی هاشم و دو پسر عبدالله ابن جعفر و امام حسین علیه السلام به خانه عبدالله ابن جعفر و زینب کبرا سلام الله علیها می رفتن. با ورود اهل بیت به مدینه، شهر یک پارچه صورت ماتم و عذاب و شیون به خود گرفت و با گذشت هر روز از ورود اهل بیت به شهر، گویا مصیبت تازه تر و زمینه تازه‌ای برای انقلاب بر ضد حکومت مرکزی شام فراهم می شد. تا جایی که بعد از گذشت 1-2 سال، شهر مدینه بر ضد بنی امیه و یزید قیام کرد و شهرهای دیگه‌ای مثل مکه و کوفه هم به تدریج پرچم مخالفت با یزید رو برافراشتن و تونستن از سلطه یزید خارج بشن. همچنین بعد از حدود 4 سال شر این خاندان یعنی فرزندان ابو سفیان از سر مسلمانان کم شد و حکومت به بنی مروان منتقل شد و پیشگویی های عقیله بنی هاشم درباره حکومت یزید به تحقق رسید. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بعد از گذشت حدود 18 ماه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در دمشق شام چشم از جهان فرو بست. در تاریخ وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها سومین فرزند امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام اختلاف نظرهایی وجود داره، اما مشهورترین نظر اینه که اون حضرت در 15 رجب سال 62 هجری بعد از تحمل مصائب کربلا و رنجهای اسارت در 57 سالگی به دیدار معبود شتافتن و در جوار حضرت حق آرام گرفتن. در کتاب سفینه بحرالمصائب نوشته ی عالم ربانی ملا محمد جعفر روضه‌خوان تبریزی این طور نوشته شده: حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه کربلا و رنج شام و مهنت ایام چندان گریست که قدش خمیده و گیسوانش سفید گردید و زندگی سراسر حزن و اندوه داشت تا به سرای دیگر رخت بربست.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزی. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دهم، فصل هشتم. جینی تا وقتی که از خانه خارج شدند و در انتهای مسیر ماشین رو کنار ماشینش ایستادند چیزی نگفت. مطمئن نبود باید چه برداشتی از حرفای آخر لایلا داشته باشد. انگشتش را به سمت جراید و آرون گرفته بود، اما در چه مورد؟ پیت در سکوت دنبالش رفته بود، اما حالا که تنها بودند اولین بازخورد را با آن صدای تو دماغی زنندش داد. همیشه هم این کار را میکرد، میخواست اولین نفر باشد. نظم و تجربه کافی نداشت، اما کسی متوجه این موضوع نمیشد چون از ابراز نظرش ابایی نداشت. زن عجیبیه نه؟ فقط من نیستم که اینطوری فکر میکنم، درسته؟ نه، فقط تو نیستی. یه جورایی بی احساسه یا همچین چیزی، اما این نظر من خیلی جذابه. جینی قرید. پیت فیلتری درونش نداشت که به او بفهماند کی باید ساکت شود یا چه چیز را بگوید و چرا نه. عادت داشت وقتی پسرش کار نادرستی را در زمان نادرست انجام میداد به او از آن نگاه ها بیندازد. روشش هم البته کارگر بود چون پسرش معمولا میدانست چه حرفی را باید کی بزند، اما پیت در اواخر 20 سالگی هنوز جا داشت که این چیزها را یاد بگیرد. پیت طبق معمول شروع کرد به نق زدن. هم با اون قیافه و اون تیپ استایل شبیه هالیوودی های قدیمیه و اون لباسای کاملا پوشیده اما جذاب، موهای تقریبا سرخ، ای جورایی چه میدونم، به نظر من واقعا معشره. کار کردن با پیت خسته کننده بود. جنی گفت موهاش قهوه‌ای بود نه سرخ. حالا لطفاً اصل مطلب رو بگو. من نظر از اون زنات که میتونن یه مرد رو نابود کنن اینه که من زن چیه. وقتی جنی واکنشی نشون نداد پیت شانه بالا انداخت و ادامه داد من یه خودم شوهر ذلیل بودن توش حس میشد. از اون زنه که برای شوهر اینه مدال افتخارن، شرط میبندم آرام با زنش پوز میده. پیت میدونی این حرفایی که به هم میبافی چقدر اعصاب خورد کنن؟ شک داشت پیت بداند. جنی ارزیابی های خودش رو داشت. به نظرش لیلا زنی توامند بود و جدی، قوی و کاملا مسلط به اوضاع. چهره جذاب داشت با پوستی سفید و بی‌نقص که پروژه متناسبی به آن جان بخشیده بود و هیکلی که تقریبا با ورزش یا هر ترفند دیگری موزون به نظر می رسید. ترکیبی بی نقص از زیبایی و رمز و راز. جینی می توانست مردانی را تصور کند که در میهمانی روی قایق تفریحی برای گپ زدن با او حتی سر و دست می شکستند و لایلا البته واکنشی نشان نمی داد. حسی اطرافش موج می زد که می گفت به دست آوردن و راضی کردن این زن در هر حوزه ای ساده نیست. خانم ریچفیلد به نظر، جینی چشم در حدقه چرخاند. از هر چیزی که تو بخوای در ادامه این جملت بگی میترسم. چیز خاصی هم قامیگم به نظر واقعی نمیاد، اصلا به نظر نمیاد حسی تو وجودش باشه. تموم شد؟ خودت بهم گفتی باید یاد بگیرم مردم رو تحلیل کنم، دارم این کارو میکنم دیگه. من این برداشت رو ازش کردم، سرد، خیلی سرد. آره واقعا سرد. احتمالا. پیت گفت میتونست بازیگر شاهکاری باشه. لایلا دقیقا بازیگر شاهکاری بود و برای همین به نظر جنی جالب و به شدت خطرناک بود. اون قبلا وکیل دادسرای امور جنایی بوده و حالا مأمور بنگاه معاملات املاک، بنابراین مسلمه که وقتی بخواد میتونه خوب نقش بازی کنه. گولش رو نخور پیت. پیت به ماشین جنی لم داد و دستانش رو دور شکمش انداخت. آخه چه نقشی داره بازی میکنه؟ قطعا یه همسر ناراحت نیست، نه عشقه داره، نه نگرانه، نه اینی. پیت سمتش را در تیم تحقیقات به حق به دست آورده بود. در حل پرونده چند فقره سرقت که به قتل منجر شده بودند کارش را عالی انجام داده بود. با کمک چند سری فیلم ضبط شده سر و ته قضیه را کشف کرده و به جواب رسیده بود. آن قضیه سرعت پیشرفتش را بالا برد، از چند نفر دیگر جلو زده و همین هم باعث شده بود در دفتر کار چندان محبوب نباشد. جنی او را اما تحمل میکرد. آن ژست علامه دهر ناپخته بودنش آزاردهنده بود، اما جنی دوست داشت باور کند که قصد بدی پشتش نیست. پیت دوست داشت موفق شود و برای این کار تلاش میکرد. همکاری با پیت را پذیرفته بود چون رئیسش دستور داده بود. کلانتر به خاطر چیزی که جنی در آن هیچ تقصیری نداشت و او لش کرده بود و حالا جنی باید با احتیاط قدم برمی‌داشت، اما او توقع احترام داشت و پیت خیلی شانس آورده بود که بلد بود احترام بگذارد. البته معمولا
پیت
پیت یک نقطه کور جدی داشت که خودش هم ابداً به آن آگاه نبود. وقتی پای روابط ابتدایی انسانی وسط می آمد لنگ می زد، مثل هر جوان کم تجربه دیگری. آدم ها به چشم پیت یا این بودند و یا آن، درکی از ریزکاری ها و گونه دیگری بودن نداشت. سیاهی را ندیده بود و قدر مه خاکستری رنگی را که داشت واردش می شد را نمی دانست. جینی گفت: به نظر من چیز زیادی بروز نداد. وقتی پیت به او چشم دوخت، جینی چند مورد از چیزهایی را که در ملاقات کوتاهش با لایلا ریچفیلد متوجه شده بود ردیف کرد. ماهره. از جواب دادن به سوالات تفره میره، نصف نیمه جواب میده، وقتی به موضوع سختی میرسه میپیچونه، اطلاعاتی به خوردم میده که من ازش نپرسیده بودم.
یعنی میخوای بگی تو برخورد با آدم ها ناشیه یا چیز دیگه؟
به نظر تمرین شده میاد، محتاطه. سوال این بود که این بازی صرفا از روی غریزه بقا بود یا هدف مشغول کردن ذهن آنها و وادار کردنشان به حد زدن در مورد شوهر گم شده بود. جنی ادامه داد: بگو توی خونه چی دیدی پیت؟ تنها نگاهی محدود به داخل انداخته بودند. معمولا در مراحل اولیه وقتی هنوز خیلی زود بود و چیزی را شروع نکرده بودند، زیاد در وسایل قربانی احتمالی جستجو نمی کردند. وقتی لیلا پیشنهاد داد هر جا را که می خواهند بگردند، جینی نتوانست رد کند، اما حالا برایش سوال بود: آیا این بررسی زود هنگام به قصد گیج کردن آنها بود؟ پیت گوشیش را از جیب بیرون کشید و بالا گرفت.
چند تا عکس گرفتم.
چیزی هم سورپرایزت کرد؟ لایلا آنها را به خانه دعوت کرده و عملا به پیت گفته بود میتواند در خانه به دنبال شکار بگردد، پس جینی شک داشت چیز قابل توجهی پیدا شده باشد.
همه لباسای شوهرش تو اتاق خواب اضافی خونه بودن، انگار اونجا میخوابیده، میدونه، یعنی جدا از زنش.
لبخندی زد.
این میتونه معنی‌دار باشه مگه نه؟
یا بی‌معنا باشد. تو زیادی مجردی پیت. پیت انگار که به او برخورده باشد گفت:
یعنی چی؟
من عاشق شوهرمم، اما وقتی برای تعطیلات میریم جایی، یه اتاق با دو تا تخت جدا میگیریم. او واقعا عاشق شوهرش بود و این حس را از همان سال اول دانشجویی داشت که در حیات دانشگاه هاروارد دیده بودش. اما همسرش زیاد غلط میزد و خور رو پف میکرد و جینی دوست داشت راحت بخوابد. پیت خندید.
چقدر جذاب.
خواب راحت برای من از هر چیزی جذابتره پیت.
همین حرفا باعث میشن من مجرد بمونم. من از این روحیه خودم دفاع میکنم.
جینی لبخندش را خورد. برگردیم به لیلا.
خونه زیاد به هم ریخته نبود، زیاد مرتب نبود، مشخص بود از اتاق خواب ها استفاده میشه، اما خب تمیز بودن، یه خود زیادی تمیز بودن، میدونی؟
پس حق با او بود، هیچ چیز شک برانگیزی وجود نداشت. فکر کنم پیدا کردن قطره خون توقع زیادی بود، نه؟ پیت از ماشین فاصله گرفت.
یعنی فکر میکنی کار اونه؟ کار زنه است؟
ما هنوز نمیدونیم اون کار چی هست که بخوایم دربارش حرف بزنیم. من همینجوری سر رام از یه حادثه دیگه رفتم وضعیت رو چک کنم و حالا افتادیم تو دل ماجرا. باید بارون وقت بدیم سر عقل بیاد و برگرده خونه. اگه بر نگرده شاخه های دیگه از این پرونده باز میشن. هنوز 24 ساعت هم از گم شدن مرد نگذشته بود. پیت باید کمی سرعتش را کم میکرد.
کسایی که نگران آروم بودن زنگ زدن گزارش دادن،
اما زنش نه.
ما فقط طبق حرفمون بگیم امروز صبح از خونه خارج شده، اگه قضیه به زودی حل نشه بعد صحت حرف لایلا رو بررسی کنیم، درسته؟
سوالات بی جواب جینی را سرگردان کرده بودند، اما در حال حاضر فقط باید اجازه میداد قدری زمان بگذرد. ممکن بود آرون با کسی در ارتباط بوده یا از زندگیش زده شده، یا ممکن بود اصلا چیزی نباشد. نیمی از وجود جینی توقع داشت حین ملاقات با لایلا در خانه باز و آرون وارد شود. در بیشتر مواقع همینطور هم میشد، برعکس چیزهایی که در تلویزیون نشان داده میشد. این مسائل به ندرت بغرند شده و به پروندهی واقعی بدل میگشت. آن تماس‌های نگران کننده زود هنگام و همه آن حرفا در مورد اینکه آرون هیچ وقت این کارو نمی‌کند، آرون هیچ وقت اهل دیر کردن نبوده و غیره و غیره، باعث شده بود جینی حس کند چیزی این میان غلط است. تصویری که همه از او داشتند مردی بود که اهل رفتن نیست، اما خب قضیه آنجا جالب می‌شد که در اکثر مواقع تصورات مردم فاصله